بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. درباره دیه جنین بحث شد، مطالبی عرض شد، مقدارش معلوم شد. در شرایع گفته که یرث دیت الجنین من یرث المال الاقرب فالاقرب، دیه جنین را کسی که از مال ارث میبره بر حسب طبقات ارث که داریم، دیه جنین را هم وراث ارث میبرن الاقرب فالاقرب، با بودن طبقه اولا به طبقه دوم نوبت نمیرسه، با دوم بودن به سوم و هکذا. این عبارت مال شرایع بود. شیخ طوسی در خلاف در کتاب الدیات مسئله 126 جلد 2 صفحه 409 از اون چاپای قدیم گفته دیت الجنین موروثتون ان ولا تکون لامه خاصتن. در میان عامه یک قولی هست که دیه جنین فقط مال مادرشه، پدر از اون ارث نمیبره. ایشان گفت بله یک قولی در میان عامه هست که فقط مال مادرشه، پدر ارث نمیبره. در خلاف کتاب الدیات مسئله 126 جلد 2 صفحه 409 از اون چاپای قدیم دو جلدی گفته دیت الجنین موروثتون ان ولا تکون لامه خاصتن، مثل سایر اموالی که به ارث برده میشه اونطوریه، ولیکن عامه میگیم حالا بعضی گفتن مال مادرشه. و به قال شافعی و ابو حنیفه، شافعی و ابو حنیفه مثل ما میگن دیه جنین موروثتون ان، و قال لیث بن سعید تکون لامه، ولی لیث بن سعید از عامه گفته دیه جنین مال مادرشه فقط، البته اگر مادر قاتل شد که ارث نمیبره. حالا کسی دیگه اقدام کرد و سخت جنین صورت گرفت، لیث بن سعید میگه فقط مادرش از اون ارث میبره، دیه فقط مال مادرشه، به پدر چیزی نمیرسه. و قال لیث بن سعید تکون لامه ولا تورث عن، مال مادرش. چرا؟ دلیلش اینه، لانه به منزلت عضو من اعضایها، برای اینکه جنین مثل عضوی است از اعضای مادر، چنانکه اگر عضوی از اعضای مادر را قطع می‌کردن مال مادر بود، اون دیش مال مادر بود. گفته جنین هم مثل عضوی از اعضای مادره، دیش فقط مال مادره. دلیل اونا شیخ طوسی میگه اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع فرقه محق و اقوارشان بر اینه که دیه جنین یرث دیت الجنین من یرث المال، اجماع فرقه و اخبارهم. و ایزن تخصیص امه بذاره که احتاج را دلیل شرعی گن، این یک استحسان است که به منزله عضوی از اعضای مادره، تخصیص دادن مادر به دیه محتاج به دلیل شرعی است که نداریم. با شیخ طوسی در مبسوط جلد 7 طبع جدید، در 8 چاپ شده، شیخ طوسی در مبسوط جلد 7 صفحه 195 اذا ثبت ان فی الجنین دیتن او قرتن، دیه را ما میگیم، عامه قره میگن که بحث کرده، عامه میگن تا چنده که روح دمیده نشده اصلا دیه نداره، روح که دمیده شد قره است، قره عبد است یا ام است، خواندیم قبلا. بله، اذا ثبت ان فی الجنین دیتن او قرتن فانها موروثتون ان، لا يكون لأمه بلا خلاف إلا لیث بن سعد. حالا اونجا سعید بن سعد میشه، ولی مال مادرش نیست، مثل سایر اموال ارث برده میشه. فإنه قال یکون لأمه ولا یورث عنه، ولی لیث بن سعد گفته دیه جنین مال مادرشه، کس دیگه از اون ارث نمیبره. قال لعنده به منزلت عضو من اعضایها، گفته برای خاطر جنین مثل عضوی از اعضای مادره. به دلیل انه یحیا به حیاتها و یموت به موتها، این استحسان عامه است، گفتن چون جنین یحیا به حیات مادر و یموت به موت مادر، بس دیش هم مال مادره، به این استحسانه. بله. خب الان لیث بن سعد یا لیث بن سعید اینا فقهای مهمی بودند در اون زمان. بعدن در زمان سید مرتضی و در اون زمان ها آمد که آمدن اقوال عامه را منحصر کردن به چهار تا و بقیه را حذف کردن، حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی. اینا در زمان سید مرتضی و در 400 هجری، بعد از 400 هجری این کار انجام شده. قبل از 400 هجری زمان خلفا، زمان ائمه علیهم السلام، فقهای مهم بودن. خب بعدن دیدن که خیلی تشتت به وجود آمد. خب اینا وقتی ما نگاه میکنیم به کتاب خلاف یا کتاب منتها، کتاب تذکره، معتبر محقق، از خیلی از این سنی ها که نقل میکنه، اینا در زمان خودشان هر کدامشان مهم بوده، از ابو حنیفه مهمتر بودن. بعدن دیدن که خیلی تشتت به وجود آمد، آمدن نشستن علمای سنی با خلفا اینا، خلاصه همکاری کردن، دیدن که چهار تا رو انتخاب کردن، ابو حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل و مالک شد چهار تا. و الا در اون زمانهای قبل از اینا تشتت خیلی زیاد، اقوال خیلی زیاد، بعضی از اینا از اون ابو حنیفه و شافعی هم مهمتر بودن در زمان خودشان. خلاصه ما نباید اگر دیدیم که یه وقت غیر از چهار ائمه اهل سنت کسی نقل میکنن، فکر کنیم که این مهم نفر، در زمان خودشان مهم بودن. راسته لیث بن سعد قائل است به این که دیه جنین فقط مال مادرشه. در جواهر من این اقوال که نقل میکنم برای مراجعه شما، ما با این کتب باید مراجعه کنیم. در جواهر جلد 43 که آخرین جلد از جواهر، صفحه 374 جلد 43 جواهر، صفحه 374، و یرث دیت الجنین من یرث المال من لو کان حیا مالکن. دیه جنین رو ارث میبره هر کسی که مال را از اون ارث میبره. هر کسی که موقع مردن مال، موقع مردن مگه زنده بوده و اون شخصی هم که مرده مالک بوده، خلاصه تمام اونا از اون جنین ارث میبرن. الاقرب و فالاقرب علی حسب ما عرفته، در کتاب مواریث من طبقات الارث، طبقه اول ارث خب ابوین است و اولاد، طبقه دو اخوه و اجداد، طبقه سه اعمام و اخواله، این طبقات ارثه. نه بلا خلاف اجده و فیصاب جواهر میگه، بل ان ظاهر المبسوط و صریح خلاف الاجماع علی مضاف الی نصوص التی مر بعضا، مضافاً به نصوصی که گذشته. بله این نصوص عرض کنم که در جواهر جلد همون 39، اوائل کتاب جلد 46، صفحه 46، جلد 39 صفحه 46 گفته یر صدیت کل مناسب و مصابب. مناسب این نامه بود که بعض آقایان رفته بیدشون باشه. بله یعنی صدیت کل مناسب و مصابب، عبارت مال شرایع، هر دن از ده ارث میبره، هر وارث نسبی و سببی. یعنی صدیت کل مناسب و مصابب، یعنی یعنی صدیت کل وارث نسبی و کل وارث سببی، فرق نمیکنه دیه عمد باشه یا خطا باشه. بله بلا خلاف جواهر اینجور گفته، بله اجماع به قسمه ایه علیه، هم محصل هم منقول، و نصوص فيه مستفیضتون او متواترتون. نصوصی که یر صدیت کل مناسب و مصابب در وسائل باب 10 و 11 از ابواب موانع ارث در جلد 18، باب 10 و 11 از ابواب موانع ارث اونجا ذکر کرده. فقط اختلاف در من یتقرب بالام، من یتقرب بالام از دیه ارث نمیبره. محقق گفته فیه خلافان، ولی صاحب جواهر بگیم مشهور عدم ارث من یتقرب بالام، بلکه جنایات خلاف الاجماع علیه که از دیه، مثلا یه نفر مرده برادری داره ابوینی یا ابی، برادرم داره امی، برادر امی ارث نمیبره. در طبقه سوم در اعمام و اخوال، اعمام ارث میبرن ولی اخوال چون از طرف مادر به میگه تقرب دارن ارث نمیبرن. خلاصه متقرب به ام از دیه ارث نمیبره، اجداد امی ارث نمیبرن، اجداد ابوینی ابی ارث نمیبرن. بله، عدم من یتقرب بالام منهم فان فیهم خلافا، ولكن مشهور عدم ارثه، بلکه ان الخلاف الاجماع علیه. و روایاتی در باب 10 از ابواب موانع ارث ذکر شده، صحیح ابن سنان است و صحیح دیگر، که دلالت دارن بر این که متقرب بالام از دیه ارث نمیبره. در مانان فیه هم باید همینطور باشه، خود مادر میبره ولی متقربین به مادر مثل اخوه امی اینا نوبت برسه به اخوه طبقه دوم، یا نوبت طبقه سوم برسه به امام اخوال، که اخوال متقرب به امن. متقربین به ام از دیه ارث نمیبرن. بله، خب بنده اینجا نوشتم که در این جا جواهر که بحث کرده در اون جلد 43 صفحه 379 اونجا گفته به این که بله عرض کنم که یرسی دیت جین من یرسی المال اینا، لکن لازم فی المقام استثناء من یتقرب بالام من الوراث. در مانانفی باید در کتاب ارث استثناء کردن، ولی اینجا استثناء نکردن. لازم بود که در مقام در کتاب دیاتم جواهر اینا استثناء کنن متقرب بالام. از تقدم فی کتاب الارث ان المتقرب بالام لا یرث من دیت شیئن، برای اینکه ما در کتاب ارث گفتیم که متقرب به ام از دیه ارث نمیبره، علی المشهور بین فقها و قد دل علیه النصوص و اختارها صاحب الجواهر ایزن. فعدم التعرض لهذا الاستثناء فی المقام من الشرایع و الجواهر و المسالک و الریاض و کشف اللسان و غیرها لیس الا لوضوحه. در کتاب ارث گفتن که متقرب به ام از دیه ارث نمیبره، ولی در بحث دیات که ما بحث میکنیم متعرض نشدن برای استثنای متقرب به ام. بنده نمیشتم فعدم و تعرض لحاظ الاستثنا فی المقام من الشرایع و الجواهر و المسالک و الریاض و کشف اللسان که مراجعه کردم لیس الا لوضوحه و للاحاله کتاب الارث. خب علیه حالا بنابراین فلو القت المرأت و جنینها، حالا که زن جنین خود را الغا کرد، اسقاط کرد، بالمباشره و به تسبیب. بالمباشره این است که مثلا زن خودش خیلی خوب یه دوایی میخوره، مثلا فرض کن امثال ذلك، یه وقت سبب شده باشه، بعدا مباشره سبب بس کنه. ولی هم یکن له ابون، و این بچه که ساقط شد پدر نداره، خود مادرم که اسقاط کرده ارث نمیبره. خب طبقه اول بس گرفت، کسی نیست، چون خود مادر طبقه اول بود و خودش جنایت کرده، بچه را ساقط کرده، ولی قاتل لا یارست، قاتل ارث نمیبره. فرض کنن که این پدرم نداره. خب نوبت میرسه به طبقه دوم، اخوه و اجداد را. در اینجا اگر اخوه ابوین یا اخوه ابی هست میبرن، ولی اخوه امی نمیبره، اخوه. چون ما متقرب به اون گفت ارث نمیبره دیگه. ولا يكن له ابن ولا اخبر اخوان له ابوين او الاب وحده و اولادهم، اخوه از ابوين یا اب نداره، اولادش هم نیست، اخوه و اخوات من الام داره، اخوه و اخوات امی از اون ارث نمیبرن. خب فرض کنید برادر ابوینی نداره، برادر ابی هم نداره، اولادشون هم نیست. میرسه نوبت به طبقه سوم، اعمام و اخوال. در این طبقه سوم اعمام ارث میبرن ولی اخوال نمیبرن. خلاصه کل متقرب بالام از دیه ارث نمیبره. درباره جین هم مطلب به همین ترتیبه. خب این نسبت به دیه. حالا اون خطر بعدم بس میکنه. بله بله بله، این اینجا هست. چون این فعل لم تکن اعمام و اولاد تصل نوبت الامام، اگر اعمام و اولادم نیست نوبت به امام میرسه. بله، چون امام وارث من لا وارث الله است. بله، درباره عمد و خطا و اینا بعدن بحث کنیم، سبب و مباشرت هم بعدن بحث میکنیم. حالا باز مطلب تتمه داره. این دیه جنین به این ترتیب شرط شد، دیه اعضای جنین و این دیه جراحات جنین. حالا خود دیه جنین که بحث شد، اما یه وقت هست که نسبت به اعضا به یک وسیله اگر توانستن اعضای جنین را از زن برن یا جراحتی برون وارد بکنن. بله، قالف شرایه، چون روایت هم داریم عنوان کردن، قالف شرایه و دیت و اعضایه و جراحاته به نسبت دیته، جراحات اعضا و جراح، ببخشید، دیه اعضای جنین و دیه جراحاتش نسبت به دیشه. یعنی مثلا چون برای خاطر قبلا گفتیم که وقتی که روح دمیده شد دیه یک انسان کاملیه، حالا مذکر یا مؤنث، ولی قبل از دمیدنش روح اعضا و اندام تکمیل شده، هنوز روح داخل نشده، دیهش 100 دینار، 1/10 دیه است. فرقی بین مذکر و مؤنث هم قبل از دمیده شدن روح نیست. خیلی خوب، حالا اعضا و جاره به همین نسبته، یعنی هر عضوی از اعضای انسان کامل. خب این یک دیه داره دیگه، در جنین 1/10 اینه. مثلا دستهای انسان هر دستی 500 دیناره که 2 دست میشه 1000 دینار، چون در بدن انسان هرچی 2 تا هست یکی از اونها نصف دیه است، 2 تا از اونها تمام دیه است، مثل 2 چشم، 2 دست، 2 تا پا و هاکذا. در جنین هم 1 دستش میشه چی؟ تمام دیه جنین 100 دینار بود، 1 دستش میشه چقدر؟ 50 دینار، 2 دستش میشه 100 دینار، یعنی 1/10 تمام اینها با اون حی کامل. یک چون کل دیش 100 دیناره، کل دیه اون 1000 دیناره. و وقت چنان که در اونجا به هر نسبت بود، اینجا 1/10 اونه، اونجا مثلا یه چیزی 500 دینار باشه اینجا میشه 50 دینار، اگر اونجا 100 دینار باشه اینجا میشه 10 دینار و هکذا. بله، حالا از قالف شرایع و دیت و اعضائه و جراحاته به نسبت دیته. جراحات هم خب انواع اقسام داره، جای حارس، حارسه است و فلان است و فلان فلان که عرض بکنیم، اون هم باز همینطوریه. بله، و المراد انه کما ان دیته به نسبت دیت الهی تکون عشر دیت الهی، دیه جنین نسبت به دیه هی عشر دیه هیه، کذالک دیت و اعضای و جراحاته اونم عشر 1/10. فلا اعضاء الجنین قبل بلوج روح ولی شجاج الوارد علی رأس و بچه، شجاج به اون زخما میگن که بر سر و صورت باشه، جراحات وارد علی بدنه دیاتون، ولیکن تنقص مقداری از دیه به نسبت معتل الارض، ولیکن نقصانش به نسبت 100 به 1000، یعنی 1/10. ولی دلیلش چی؟ حالا دلیلش ما رواه الظریف در وسائل باب 19 از ابواب دیات الاعضا صفحه 238 جلد 19 خبر اول باب. حالا اول این روایت چی میگه تا ببینیم. امروز که خیلی آسانه، میتوانن با وسائلی، بله، عضوی از اعضاش بالاخره منتفی بکنن یا فلج بکنن، ناقص بکنن، میتوانن دیگه امروز. نه، پاره نکردن خیر، با وسایل میتونن. بله بله. و قضا، اینجا این حدیث مفصله، کتاب ظریفه که از امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم بوده، آخرش و قضا علیه السلام و قضا فی دیت جراح الجنین من حساب المعه الا ما یکون من جراح الذکر و الانثی و الرجل و المرأة کاملتن. خلاصه اینجور فرموده است که این حضرت اینطور حکم فرمودن که قضاوت کردن که این حساب 10% خلاصه، چنان که خود دیش 100 دینار اون 1000 دیناره، اینجا هم همینطور به همین حسابه، در تمام اعضا و شجاج و جراح و قطع عضو اینا همش به همین حساب میشه. بله؟ الان که الان با جریانهای لیزر و عکس برداری و امثال اینها خیلی اینا دیگه روشن شده، الان به طوری که تمام اعضا و جوارح شما می توانید ببینید پشت. بله؟ حالا ما درباره ما الان درباره دیه جنین بحث بکنیم، حالا مادرم با اون اینجوری شده نشده کار نداریم، ما درباره دیه جنین بحث بکنیم. بله، به قول شما مادرش، خیلی مادر حسابش جداست، بچه جدا، ما درباره بچه بحث بکنیم. به مادرش هم هر آسیبی رسیده باشه، به مادرش هم هر آسیب وارسه، اونم دیه داره. ما فعلا درباره دیه جنین بحث کنیم. بله، اگر کسی بله، این دو راه، چند تا راه داره. یک راه این است که هنوز که الان در شکم هست، با عکس برداری و تشکیلاتی که امروز به وجود آمده این تشخیص خیلی راحته. این یک. دوم این که 2 ماه پیش از این یک شخصی یک ضربه زد به مادر، ما فکر کردیم که فقط مادر صدمه دیده، حالا که بچه به دنیا نه، خیر این بچه رو یه چشمش کور شده، میفهمیم که اون صدمه که زده همینطوره، میفهمیم که بچه دستش فلان. خیلی وقتی ما فهمیدیم که اون وقتی که اون ضربه به مادر زد، اون کسی مادر چیزی نشده باشه، ولی بچه اینجا. حالا بچه به دنیا ما فهمیدیم که در نتیجه اون ضربه یا اون شخص خلاصه جریانهایی به وجود آمده که میفهمیم که بر اینطوری یک چشم، وقتی یک چشم آدم سال یه انسان حی کامل 500 دیناره، ولی مال این چقدر شد؟ 50 دینار خواهد شد. و همینطور زخم و همه این همینطور دیگه. خب ما چون روایت هم داشتیم، فقهای ما فرمودن باید متعرض می شدیم. بسیار خوب، اینم برای ما روشن شد. حالا بحثی که اینجا داریم، البته بعضی از برادران محترم سوالاتی مطالب داشتن که امضا نداشت، چون امضا نداشت ما هم نخواندیم اون داره، و بعضیش هم طوری است باید بیان منزل رو بپرسن اینها. بله، ولی اینجا چند نفر از آقایان نوشتن که بعضی امضا دارن، که شما گفتید که اون روایت داره که بعد از 4 ماه 2 تا ملک میان پروردگار متعال سوال میکنن که آیا میخواییم اعضای جنین رو ما ترسیم کنیم، آیا مذکر است یا مؤنث. آقایان نوشتن این با علم امروز به قول ایشان نمیسازه، برای اینکه امروز معلوم شده به این که از همون اسپرم که با اوول ترکیب شد، از همون وقت معلومه که مذکر است یا مؤنثه. وقت شما میگید بعد از 4 ماه ملکین خلاقین میان از خداوند سوال میکنن مذکر یا مؤنث، اینا ما اخبار، ما تابع اخباریم، معلوم نیست اینا درست باشه و اینا، برای که روایت هم داشتیم که حضرت فرمودن قبل از 4 ماهگی دعا کن، اگر پسر میخوای باشه قبل از 4 ماهگی دعا کن که خداوند عالم اون جنین رو پسر قرار بده. معلوم میشه تا 4 ماهگی هنوز تکلیف پسر یا دختر با خداوند متعاله، که مشیت الهی بر هر چه قرار بگیره اون خواهد شد. اینا که اینا هست، یک فرضیات سرفاری است که برای ما ثابت نیست، ما تابع اخبار اهل بیت علیهم السلام هستیم. خب عرض کنم به این که اینجا چند مطلب باید توجه کنیم که با بحث ما ارتباط داره. یکی این است که خب میدانیم که عرض کنم که یک عمد داریم، یک شبیه به عمد داریم، یک خطای محض داریم. در اونجا که یک شخصی جنایتی وارد میکنه، قاصدون یا بگیم عامدون فی فعله و قصده، این میشه عمد محض. عامدون فی فعله یعنی قصد داره که فعل را به این شخص وارد بسازه، ضربه به این شخص بزنه، این عامدون فی فعله. در این کار دیگه میخواد بزنه تفنگی پا بندازه، قصد این شخص را کرده. این آمدون فی فعله، آمدون فی قصد این است که قصد قتل این شخص را داره یا قصد بریدن دست این شخص را داره. خلاصه آمدون هم فی فعله المعین نسبت شخص، هم آمدون فی قصد که قصد کشتن این را داره، قصد بریدن دست این را داره، این بشه عمد محض. اذا کان آمدن فی فعله و قصده یکون عمدن محضن. خیلی خوب. دوم این که شبه عمده که به شبه خطا میگن، او این است که آمدن فی فعله ولی مخت اون فی قصده، یعنی قصد در فعلش میخواد فعل به این شخص وارد بسازه ولی قصد قتل این را نداره ولی کشته شد. این میشه آمدون فی فعله ولی مخت اون فی قصده، یه قصدش کشتن نبود ولی کشته شد. بله خب، این میشه شبیه به خطا. اون اولی که عرض کردیم آمدون فی فعله و فی قصده، هم آمد است در فعلش به این شخص، هم آمدون فی قصده قصد کشتن این را داره، این باز دو حالت داره. یه وقت اینه با آلت قتاله میزنه یا با آلت قتاله نمیزنه. اگر با آلت قتاله زد آمدون فی قصد هم نباشه، باز عمد محضه. بیانه با آلت قتاله نمیزد، با آلت قتاله میزد اما قصد کشتن نداشت، اما کشته شد. در اونجا اگر یه شخصی که آمدون فی فعل مخت اون فی قصد هم باشه ولی آلت آلت قتاله باشه، مثل آمدون فی قصده هست، مثل آمدون فی قصده. خب اومد عمد محض میشه. اما دوم این است که این آمدون فی فعله مختون فی قصده، در فعلش میخواست که این را مثلا بزنه ولی که نمیخواست بکشه، نمیخواست دستش رو ببره مثلا، اما شد، این میشه مخت. اولی مختون فی قصده، دومی اولی، دومی آمدون فی فعله مختون فی قصده، یعنی فعل دا میخواست به این واقع بسازه ولی قصد کشتن نداشت اما کشته شد. این میشه آمدون فی فعله مختون فی قصده، میشه شبیه عمد، شبیه به خطا، شبیه عمده. دومی، سومی مخت اون فی فعله و مخت اون فی قصده. تیر تفنگ میخواست به کلاغ بزنه، به کلاغ بزنه ولی خورد به یک انسان کشته شد، نه قصد فعل به این انسان داشت نه قصد کشتن این انسان را داشت. این است که این مخت اون فی فعله نسبت به این انسان، مخت اون فی قصده نسبت به این انسان، میشه خطای محض. خب اینو ما فهمیدیم، ستاش هم عمد محض فهمیدیم، هم عمد شایی به خطا را فهمیدیم، هم خطای محض فهمیدیم. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که گاهی از اوقات هست که جنایت بالمباشره است، گاهی به تسبیب است و گاهی هست که هر دو هست. حالا اونجا که مباشرت، مباشرت معلوم است که شخص فعل از شخص صادر میشه، از خود شخص مستقیما یک فعلی صادر میشه، یک شخصی یک شخص رو خوب کشت، باش تفنگ زد کشت یا با شمشیر زد کشت، معلوم مباشر است دیگه، میشه مباشره. تسبیب آن است که نه خیر، این با یک فعل مستقیما نکشته، بلکه مثلا فرض کنید که در یک راهی که در راه عمومی، نه ملک خودش، در راه عمومی چاه کنده، اون آمده اونجا افتاده تو چاه و مرده مثلا، در راه عمومی سنگی گذاشته، اون شخص آمده پاش خورده به اون سنگ افتاده و پاش شکسته مثلا، اینی بهش میگن به تسبیب، به دوباره میگن به تسبیب. خیلی خوب، مباشرت برای ما روشن شد. در تسبیب میزان آن است که این فعل اسناد داده بشه، اون چون شما چاه کندی افتاد اون مرد، چون شما سنگ گذاشتی اون افتاد و پاش شکست، اسناد باید داده بشه به اون صاحب اون کار، میشه تسبیب. خب گاهی از وقت هست که یک فعل مباشرت هست و فلانی کشته یا سبب کشته شدن، گاهی یجتمعان مباشرت با تسبیب جمع میشه. بله، مثل این که مثلا شما چاه کنده بودی، بله، این فرمان رو هل داد، هل داد انداخت تو چاه. مثلا خب شما اگر تنها شما چاه میکند افتاد میمورد تسبیب بود، ولی این فرمان رو هل داد انداخت تو چاه، مثلا فرض کنید. خب مرمست اون مباشرت کرده دیگه، اونجا مباشره هست، هست سبب هم هست، مباشره هم هست. در اونجا که سبب مباشره باشه، گاهی سبب اقوا از مباشره، گاهی مباشر اقوا از سببه. خیلی خوب، در اون جایی که مباشر و سبب جمع بشه، اگر مباشر اقواست، قاتل همون مباشره. چاه را کنده بود ولی شما هل دادن یا تو چاه، شما مباشر هستی، قاتل شما هستی، نه اون کسی که چاه را کنده. بله، چون برای اینکه شما بله قاتل هستی، شما مباشر اقواست، ولی گاهی مباشر اقوا نیست، سبب اقواست. مثل این که مثلا توی قضا زهر ریختی، شما دادی به زید، زید داد امر خورد، ولی نمی‌دانست اون زید که داد به امر خورد، نمی‌دانست چون جا مباشر از افه، چون نمی‌دانست زهر داره. یا مباشر سبیه، مباشر مجنونه. مثلا در اون مواردی که مباشر ضعیفه، همون سبب زامنه. اگر از اجتماع سبب بر مباشر، امکان از مباشر از اف که ان یکون جاهلن، مباشر جاهل بود، نمی‌دونست قضا زهر داره، بله، که ان یکون مجنونن، که ان یکون سبیین، مثلا اینطور جاها، اونجا زمان بر عهده سببه. اگر نه اینطور نباشه، بلکه مباشر از اف نیست، عاقل است و بالغ است و عالمه، زمان بر عهده مباشر خواهد بود. خب اینم معلوم شد. مطلب دیگه که آخر مطلب امروز، حالا وقت وقت فرد 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 واسه عرض کرد، وقتی که چند سبب جمع، اینو عرض کنیم تمام بشه امروز، چند سبب اگر جمع بشه، مثل مثلا یک نفر چاه کنده، خیلی خوب، یه نفر آمده جلو به اون چاه یه سنگ گذاشته، یه نفر هم در ته چاه یه سکینی کاردی نصب کرده، اینجا سه تا سبب جمع شده. سنگ گذاشتن وسیله لغزشه، چاه کندن که معلومه، یه سکین هم ته چاهه، یه نفر افتاد تو اون چاه مرد، کدامش ضامنه؟ در اینجا که چند تا سبب جمع میشه، کدام یک از این سبب ها ضامنه؟ بله، اینجا اون اقدم و تأثیرن، هر کدامی که اول اثر کرد اون ضامنه. مثلا کی اینجا ستا، این ستا گفتیم که اون ممکنه پاش به سنگ خورد، اون ضامنه، نه کننده چاه و نه کاردگذار. خلاصه هر کدام که اقدم هست زمانن، هر کدام که از لحاظ زمان، اصل از زمان اثرش جلوتره، اون ضامنه. بله، حالا بقیه انشالله فردا بحث بکنیم که این نتیجه نگیریم انشالله.